خب خدا رو شکر دعا میکنیم. پدر عزیز آسمانی، تو رو شکر میکنیم برای نجات عظیمی که از طریق عیسی مسیح به ما بخشیدی. تو رو شکر میکنیم برای کارهای عجیب و بزرگی که برای ما انجام دادی خداوندا. خداوند امشب میخواییم با قلبهای ما صحبت کنی، ما رو تقدیس کنی، ما رو برکت بدی و ما رو از قوت و روح خودت پر کنی. پدر آسمانی، تو رو شکر میکنیم برای همه نیکویی‌های تو، تو رو شکر میکنیم برای تمام کارهای عجیب و عظیمت خداوندا. خداوندا با قلبهای ما صحبت کن و ما رو برکت بده. خداوندا با قلبهای ما صحبت کن، برکت بده، به نام عیسی مسیح، آمین. خب خدا رو شکر میکنیم برای وجود تکاتک شما، برای اینکه خدا فیض داد تا یک بار دیگه بتونیم جمع بشیم و از کلام بی نظیرش، از کلام مقدسش بشنویم. امروز میخوام در مورد خون صحبت کنم. ما در مورد در جلسات پیش در مورد نجات صحبت کردیم و اشاره کردیم که چرا باور ما اینه که مسیح تنها نجات دهنده دنیاست. امیدوارم که مسائلی که در هفته‌های پیش در مورد صحبت کردیم و به درستی درک کرده باشه. اشاره کردیم که وقتی به شخصیت عیسی مسیح نگاه میکنیم، شخصیت عیسی مسیح یک شخصیت بی‌نظیره، یک شخصیت من یکم سرفه میکنم، امیدوارم اذیتتون نکنم، یک شخصیت بی‌نظیره، یک شخصیت بی همتاست. اشاره کردم در جلسات پیش، گفتم که ما آدمایی رو داریم که خیلی قدرتمند بودن و حتی اسمشون لرزه بر جان خیلی ها مینداخت. یعنی مثلا در واقع شما حساب کنید که ما افرادی مثل چنگیز خان مغول رو داریم، ما افرادی مثل کوروش کبیر رو داریم، ما افرادی مثل اسکندر مقدونی رو داریم. ببخشید، همین قرن اخیر در قرن بیستم ما کسی مثل هیتلر رو داشتیم. ما همه این افراد رو داشتیم که در شنیدن اسمشون ترس بر اندام انسان ها مینداخت. و ولی خب خود عیسی مسیح روی زمین زمانی که بود، در واقع موجودات روحانی چون اونو میشناختن، مثل دیوها، نیروهای تاریکی، وقتی اسم عیسی رو میشنیدن، وقتی حضور عیسی رو حس میکردن، به لرزه میافتادن. ولی خب قطعا دیوها یا نیروهای تاریکی وقتی چنگیز خان مغول، وقتی در واقع حتی کوروش کبیر اسم اونها رو میشنون، به لرزه نمیافتن. ببینید، مهم اینه که در عالم بالا یا در واقع در عالمهایی که ما نمیبینیم کی صاحب قدرته. و اتفاقی که میفته اینه که با تمام ادعاها و چیزهای بزرگی که ما از اونها داریم، ما میبینیم که مثلا که برای ما فقط یک مقبره از اونها باقی مونده، چه از اسکندر مقدونی، چه از کوروش کبیر، چه از داریوش، چه از تمام این افراد. الان علم پیشرفت کرده، یکی از کارهای جالبی که روزا انجام میشه اینه که میتونن چهره های اینا رو بازسازی کنن. ما ببینیم که خب بله، قیافه داریوش یا قیافه مثلا کوروش کبیر چه شکلی بوده. ولی غیر از این، ببخشید، واقعیت تلخ اینه که همه اینها مردن و نتونستن از دنیای مردگان با تمام اسم و رسمی که دارن بیرون بیان. ما حتی که کشورمون جای دور نریم، ما مثلا در واقع تو همین قرن باز، مثلا در واقع قرن پیشی، ما کسی رو داریم مثلا در واقع امام خمینی که در همین ایران مثلا خیلی ها در موردش مثلا پیرو بش بودن، یا شاه رو داریم، یا رضاشاه رو داریم. همه این افراد بیان که برای کشور ما آدم های شناخته شده و بزرگی بودن، رهبران ما بودن. ولی با این حال اونها هم مردن و نتونستن بیرون بیان. زمانی که همین اعتراضات اخیر مردم به رضاشاه رو صدا کردن، نهایت اتفاقی که افتاد که خیلی ها رو متعجب کرد این بود که یه جسد از خاک بیرون اومد. ولی این جسدی که برای مردم کاری نمیتونست بکنه. حالا خیلی ها گفتن یک نماد، یک نشانه است، ولی خب این نشانه در نهایت چی کار تونست بکنه؟ فقط بدنش اومد بیرون و یه عده این بدن رو دیدن و خب هرگرچه مثلا خود این آدم ممکنه آدم قابل احترامی باشه ولی بدنش نتونست برای کسی کاری بکنه. ولی فرق عیسی مسیح همینه، قدرت عیسی مسیح در اینه که تونست وارد دنیای مردگان بشه و از دنیای مردگان خارج بشه. یعنی اولین قبریه که خالیه. این خیلی مسئله مهمی اگه واقعا بهش فکر کنید، یعنی نشون داد که من بر هر دو عالم قدرت دارم. گاهی اوقات ما یک نفر رو مثلا میایم لقب میذاریم، بس میگیم صاحب دو عالم، صاحب تمام عالم ها، تمام فرشتگان در مقابل او به زانو میافتن. ولی کسی رو که ما چنین لقبی بهش میدیم، اونم یک قبری داره و از اون قبر نتونسته بیرون بیاد. ولی عیسی مسیح کسیه که گفت من قیامت و حیات هستم، من قیامت و حیات هستم، هیچ کس نمیتونه در واقع نزد پدر بره جز به وسیله من. و عیسی مسیح اثبات کرد که قیامت و حیات اون در واقع مرد بر طبق کتاب مقدس و بعد از 3 روز از مردگان قیام کرد، کاری که نه کوروش کبیر تونست انجام بده، نه هیچ کدوم از انبیا تونستن انجام بدن و نه هیچ کدوم از در واقع مردان بزرگ تاریخ، نه هیچ کدوم از فیلسوفایی که فلسفه بافتن، فلسفه در مورد دنیا صحبت کردن، افراد مثل سقراط و بقراط و نمیدونم فیلسوفای بزرگ و شاعران بزرگ مثل حافظ و تمام اینها، هیچ کدوم نتونستن از دنیای مردگان بیرون بیان. ولی عیسی مسیح از اون دنیای مردگان بیرون اومد، از مرگ بیرون اومد، زنده بیرون اومد و شاگردانش تونستن اونو ملاقات کنن. و میگه که، و چیزی که جالبه که مثلا میگه که در واقع وقتی تومار رو ملاقاته گفت بر دستای من دست بگذار، چون که در واقع روح استخون و بدن نداره. ولی مثلا در واقع دیدن مثلا تومار تونست ببینه که در واقع در بدن مسیح یک بدن داشت، یک بدن داشت، یک روح نبود. و اینهاست که در واقع برای ما جالبه و این در واقع پیغام بزرگیه که ما باید درک کنیم. ولی من در مورد امروز به طور خاص میخوام در مورد خون صحبت کنم، در مورد چرا مثلا قدرت خون مسیح. ما معتقدیم که در واقع مسیح، خون مسیح قدرت داره تا گناهانو ببخشه. ولی چرا این خون قدرت داره گناهانو ببخشه و چرا خون بهروز خانجه یا خون مثلا افراد دیگه و این قدرت بخشیدن گناهانو نداره، ولی خون عیسی مسیح قدرت داره گناهانو ببخشه، نه فقط دیروز، نه فقط در واقع 2000 سال پیش، بلکه امروزم قادر گناهانو ببخشه. و من یه چیز میخوام بهتون بگم، حتی اگر در واقع قبل از مرگ مسیح ما قربانی داشتیم دیگه، در واقع قوم اسرائیل قربانی میگذرون، قبل از اینم اگر در واقع قربانی اعتبار داشت، باز به اعتبار خونیه که 2000 سال پیش ریخته شد. چون کتاب مقدس یک آیه داره که خیلی جالبه، میگه که پیش از بنیاد عالم در واقع مسیح برای ما ذبح شد. یعنی قبل از اینکه 2000 سال پیش مسیح ذبح شده باشه، یعنی پیش از بنیاد عالم، پیش از اینکه دنیا خلق بشه، مسیح در ذهن خدا، در نقشه خدا ذبح شده بود. و میدونید که چیزی که در نقشه خدا وجود داشته باشه، حتی اگه تحقق پیدا نکرده باشه، این که تحققش قرار باشه 5000 سال بعد، 10000 سال بعد باشه، ولی اعتبار داره. یعنی در واقع دارای اعتباره. چرا؟ چون چیزی که در ذهن خدا وجود داشته باشه، چیزی که در برنامه خدا وجود داشته باشه، در واقع وضعیتی رو پیدا میکنه که وضعیتیه که وضعیتیه که در واقع ما میتونیم خودمون روی اون بنا بکنیم. ببینید یه چی آیه امروز داشتم در واقع میخوندم، ببینید یه آیه، شما اعمال باب 10 رو لطفا باز کنید، من میخوام این آیه مثلا شاید براتون جالب باشه. اعمال باب 10 رو باز کنید، امیدوارم کتاب مقدساتون همراهتون باشه. آیه 39 به بعد اگه اشتباه نکنم باید باشه. باز کنی آیه 41. ببین از آیه 31 39 میخونم، میگه ما شاهد هستیم بر جمعی کارهایی که او در مرز بوم و در مرز بوم یهود و در تمام و در اورشلیم کرد، که او را نیز صلیب کشیدن کشتن، همان کس را خدا در روز سوم برخیزانید ظاهر ساخت. ببینید یعنی اشاره میکنه پتروس، میگه که ما شاهدیم بر تمام اتفاقاتی که در اسرائیل افتاد، در اورشلیم افتاد، در بین یهودیان افتاد، که مسیح رو کشتن، بعد از سه روزم اون زنده شد. بعد یه آیه 41 یک چیزی نکته خیلی جالب داره، میگه لیکن نه بر تمامی قوم بلکه بر شهودی که خدا پیش برگزیده بود. یعنی مایانی که بعد از برخاستن او از مردگان با او برده و آشامیده ایم، و ما رو معمول فرمود که به قوم موعظه و شهادت ده، بگیم که خدا او را مقرر فرمود تا داور زندگان و مردگان باشه. ولی آیه 41 نکته متوجه شدید، میگه که شاهدینی که حتی مسیح رو ملاقات کردن، با مسیح خوردن، افرادی این شاهدین ما میدونیم مثلا رسولان بودن، یک تعدادی بودن که مسیح رو، حتی یه 500 نفر هم بودن که مسیح رو زنده دیدن و حتی با مسیح غذا خوردن. ولی نکته جالب اینه که میگه شاهدینی که خدا از پیش انتخاب کرده بود. دقت کنید، شاهدینی که خدا از پیش انتخاب کرده بود. یعنی چی؟ یعنی اینطوری نبوده که شما فکر کنید ناگهانی خدا دلش خواست پتروس انتخاب کرد، یا ناگهانی خدا دلش خواست یوحنا رو انتخاب کرد. اینا از پیش انتخاب شده بوده. این پیش از بنیاد عالم خدا پتروس رو انتخاب کرده بود، خدا یوحنا رو انتخاب کرده بود و میدونست که وقتی مسیح میاد از مردگان زنده میشه، پتروسی هم خواهد بود و یوحنایی هم خواهد بود و اون شاهد خواهد بود. و حتی میدونست که وقتی میگه از پیش، میگه که حتی یهودایی که به مسیح خیانت کرد اونم از پیش دیده شده بود، و به همین دلیل بهش میگن پسر هلاکت. یعنی از پیش خدا همه چیزو میبینه، چه افرادی که با مسیح خواهند بود، چه افرادی که کلام خدا رو میپذیرند، چه افرادی که درست تعلیم خواهند دید و چه افرادی که درست نمیبینند و در واقع اینا مسائلیه که باید بدیم. حالا من چرا این مسائل رو اشاره کردم؟ من میخوام الان این مسئله میخوام بگم که یعنی وقتی مسیح پیش از بنیاد عالم ذبح شد، همین باعث شد که وقتی حابیل قربانی رو گذاروند، آدم و حوا قربان در واقع براش قربانی گذاروند، چیزی پذیرفته شد. یا زمانی که مثلا در واقع مثلا بعدها قوم اسرائیل یا ابراهیم قربانی گذاروندن، این قربانی پذیرفته شد. چرا؟ چون پیش از بنیاد عالم مسیح در نقشه خدا ذبح شده بود. حالا من چیزی که اینجا میخوام به شما بگم اینه که یک آیه میخوام از عهد عتیق بخونم در مورد خون. در مورد خون یک آیه میخوام بخونم، لاویان باب 17 آیه 14 میگه زیرا جان هر زی جسد خون آن و جان آن یکی است. میخوام از این ترجمه ساده تر بخونم اینو که متوجه بشی. پس بنی اسرائیل را گفتم خون هیچ زی جسد را مخورید، زیرا جان هر زی جسد خون آن است، هر که آن را بخورد منقطع خواهد شد. حالا دقت کنید، من این لاویان 17 آیه 14 رو میخوام از یک ترجمه راحت تر بخونم. لاویان 17 آیه 24، ببینیم ترجمه شریف چطور این آیه ده. ببخشید آیه چند بود؟ آیه 14 ببخشید، من آیه 17 رو باز کردم. آیه 14 ببین ترجمه شریف در چطور ده. دقت کنیم، میگه زیرا زندگی هر موجود زنده در خون اوست، بنابراین به قوم اسرائیل گفتم که نباید خون هیچ جانوری رو بخورن، چرا که زندگی هر موجودی در خون اوست و هر کسی که آن را بخورد باید از بین قوم رانده شود. دوباره میخونم، زیرا زندگی هر موجود زنده‌ای در خون اوست، بنابراین قوم عیسی را گفتم که نباید خون هیچ جانوری را بخورند، چرا که زندگی هر موجودی در خون اوست و هر کسی که آن را بخورد باید از میان قوم از بین بره. دوباره از چیز میخونم، از ترجمه قدیمی، زیرا جان هر جسدی خون آن و جان آن یکی است. یعنی در واقع خون و در واقع با دقت کنید خون و با خود اون موجود یکی میکنه، میگه که حیات اون موجود در واقع در خون اونه. پس ببینید اینجا یه نکته میخوام به شما بگم، چرا ما نمیاییم مثلا خون یک خوکو مثلا در عهد عتیق، ما اول به عهد عتیق برسیم بعد میرسیم به عهد جدید، چرا خون یک خوکو خدا تصویر نمی کشه؟ چرا خون یک مثلا در واقع یک مثلا پلنگو در واقع خدا نمیاد مثلا به عنوان تصویر مسیح استفاده کنه؟ چرا خون مثلا در واقع بهتون میگم یک مثلا در واقع یک عقاب حتی استفاده نمی کنه؟ چون هیچ کدوم، ببینید تمام این خونهایی که مثلا ما داریم، اولا بعضی اوقات ببینیم این حیواناتی هستن که شخصیت شاید جالبی نداشته باشن یا شخصیت خشنی داشته باشن و با نجات خدا تصویر اون نجات رو نمیده، ولی ما در اون تصویر بره اون تصویری از نجات رو داریم. گوش میخوام بهتون بگم اون تصویر از نجات رو داریم. میگه که بس خونه، بس میگه خونه هر جسد و جان آن یکی است. پس بنی اسرائیل را گفتم خونه هیچ جسد را مخورید، زیرا جان هر جسد خون آن است. ببینید جان هر جسد خون آن است. حالا در مورد، پس ببینید شما زمانی که اینو میدونید، ببینید خوردن خون چه در عهد عتیق چه در عهد جدید ممنوع بوده. ببینید چه در عهد جدید چه در عهد عتیق ممنوع بوده. حالا من یه مسئله رو میخوام بگم که شاید الان مثلا به دردتون بعدها بخوره، الان شاید به دردتون نخوره. من یک روزی یک سوالی رو از یه سری کشیشا سوال کردم، برگشتم گفتم که به نظر شما چرا در واقع در عهد عتیق، چرا در عهد عتیق خوردن، چرا در عهد عتیق خوردن بعضی از حیوانات در واقع اصلا ممنوع بوده و چرا این اصرار رو شاید در عهد جدید خدا نداشته باشه؟ یعنی اینکه مثلا فرض کنید در عهد عتیق مطلقا مثلا یک یهودی تا به امروز هم گوشت خوب نمیخوره، ولی خب در عهد جدید این ممنوعیت به این شدتی که در عهد عتیق وجود داشته وجود نداره برای امتها. مثلا در عهد عتیق خوردن یه سری از حیوانات ممنوع بود. از این سری از کشا پرسیدم، هیچ کدومشون نتونستن جواب بدن. گفتم نمیدونیم چرا، نمیدونیم. بعد بهشون یه جواب داد، گفتم یکی از دلایل این بوده که بعدم شما بگونید، اولا که در عهد عتیق پیشرفت علم مثل امروز نبوده. این یک مسئله یکی شما باید در نظر بگیرید. به خیلی از حیوانات وحشی رو ما نمیتونیم تشخیص بدیم که اینا در چه وضعیتی حتی از نظر فرض کنیم سلامتی هستن. شما نمیتونید تشخیص بدید که جز افرادی که خیلی خبره هستن که یک پلنگ به جنون دچار شده. چون پلنگ اصلا یک حیوان وحشیه و اگر به جنون دچار بشه، ما مثلا جنون گاوی داریم دیگه، یا جنون حتی مثلا در واقع مثلا گوسفندها رو داریم دیگه، میدونیم که وقتی اینا جنون دارن حتی نباید گوشتشون رو خورد. نمیدونم شما با این مسئله تا حالا قطعا برخورد کردید که فکر کشاورزی کردن یا دامداری کردن، اینو میدونم. میدونن که وقتی به مرض جنون دچار بشن در واقع نمیشه از گوشتشون خورد، چون در واقع باعث بیماری انسان میشه. ولی وقتی یه گوسفند جنون پیدا میکنه یا وقتی یه گاو جنون پیدا میکنه، برای یک انسان قابل فهمه، چون طبیعتی که اینا داره طبیعت آرومیه. ولی در واقع برای یک مثلا در واقع برای یک خوک، حتی وقتی دچار جنون میشه، برای یک آدم عادی قابل فهم نیست. ببینید، و خدا در واقع یا مثلا یک پلنگ یا یک مثلا در واقع یک سری از حیوانات مثلا وقتی دچار جنون میشه ما نمیتونیم متوجه بشید. ببینید جنون هر کدوم از این حیوانات در واقع اصلا چی میگم به قول معروف به جنون هر کدوم از این حیوانات گاهی اوقات به شکلیه که شما براتون ممکنه عادی باشه، ولی برای یک شاید کارشناس متوجه بشه که این نرمال نیست. ولی مثلا کسی که کارشناس نیست ممکنه بگه که مثلا عصبانیش کردن و به خاطر همین خواهد، چون اینا حیوانات وحشی هستن. و در واقع اگر مثلا در واقع اینا اولا یکی از دلایلی که خوب چون اینجا مثلا ما رحمت خدا داریم، یکی از دلایلی که خدا اینا رو ممنوع میکنه برای اینه که چنین علمی نده. امروز راحت مثلا یک نفر میتونه خیلی چیزایی رو تشخیص بده با علمی که داریم که شاید مثلا اون موقع قابل تشخیص نبوده. هر چقدر ما جلوتر رفتیم علم افسوده شده و ما با تجربه علمی خیلی از مسائل رو میده. ولی یه چیزی که وجود داره اینجا وقتی ما در مورد خون صحبت میکنیم که حیات هر جانوری در واقع در خون اونه، یکی از چیزایی که وجود داره حتی در مورد مثلا دارم بهتون از انجیل میگم، یک روزی میبینیم که مسیح دیوهایی رو بیرون میکنه، اینا وارد خوک‌ها میشن و خوک‌ها خودشون رو به آب میندازن. یکی از دلایلی که در عهد عتیق، ببینید در عهد عتیق خدا اجازه نمیداد که خیلی به خیلی از حیوانات هم حتی افراد نزدیک بشن، باز هم به این دلیل بوده. حتی اگه این حیوانات حیواناتی بودن که حتی روح‌های ناپاک هم راحت میتونستن در این حیوانات نفوذ پیدا بکنن و این حیوانات وقتی خورده میشدن میتونستن باعث حتی دیوزدگی بشن. ببینید دیوزدگی به صورت‌های مختلف میاد، ولی در عهد جدید حالا ما در واقع در مورد امت‌ها مثلا کتاب مقدس حتی یه آیاتی داره که میگه امت‌های وحشی، ولی در مورد امت‌ها یک چیزی که وجود داره اینه که ما به هر حال دعا رو داریم، قربانی قدرتمندی رو داریم. اینه که ما به قبل از هر غذایی باید دعا بکنیم، چون دعا باعث میشه که اگه روحای ناپاکی هم باشن این روحای ناپاک دور بشن. می‌بینید اینجاست که باید ایمانداران جدی بگیرن دعا رو. حتما نباید در دعا شما نعیب بزنید، نه، همون که دعا بکنید تقدیس کنید به قول پولس در واقع همه چی پاک میشه. می‌بینید به قول معروف همه چی پاک میشه، همین که دعا بکنید، دعای کوتاه بکنید به نام عیسی مسیح همه چی پاک میشه. ببین اینا مسائل مهمیه، ولی در عهد عتیق قربانی قدرت رو نداشت. بعد این قربانی برای ایمانداران عهد عتیق قدرت رو نداشت که بتونه روح‌های ناپاک حتی از نا دور بکنه. و اینجاست که مثلا در واقع خیلی وقتا خدا میگه نجس، به خاطر اینکه در عهد عتیق خیلی از این حیوانات تحت کنترل شیطان هم قرار گرفتند. این یکی از مسائلی که من شاید بعدها صحبت کنم، ولی نمیخوام الان وارد این بحث بشم. حالا شما حساب کنید که من باز یک نکته رو باز کنم. شما در خیلی از مراسم‌های جادوگری میبینید که یکی از علاقمندی‌های جادوگرا خوردن خونه، خوردن خون مار، خوردن خون نمیدونم مثلا در واقع چی میگم، خوردن خون حیوانات. خب در قربانی ها در قدیم هم وقتی قربانی میکردن یکی از کارهاشون خوردن خون بوده. و چرا خوردن خون بوده؟ چون حیات هر موجودی در خونه. خیلی وقتا مثلا جادوگرها یا افرادی که مثلا در واقع دیوزده هستن چرا خون میخورن؟ چون میخوان اون قدرت اون حیوان یا قدرت اون جاندار یا قدرت اون جانور رو کسب بکنن. و درسته ممکن این قدرت رو کسب بکنن، ولی چون این قدرت با حیات انسانی همسو نیست، دقت کنید همسو نیست، باعث ضررهای دیگه میشه. حالا شما حساب کنید که اینجا خدا در مورد خوردن خون چه دستور سنگینی رو میده. ببینید ما فقط یه قسمتش رو خوندیم، ولی آخر آیه رو شما بخونید، آخر آیه اینطور به ما میگه، ببینید میگه که هر ذی جسد خون آن است، هر که آن را بخورد منقطع خواهد شد و هر کسی از متو یا غریبانی که میت دیده شده ای بخورد درخت خدا بشربه به آب غسل کند و تا شام نجس باشد پس طاهر خواهد شد و اگر آن را نشوید و بدن خود را غسل ندهد متحمل گناه خود خواهد بود. یعنی حتی افراد غریب باید میگه منقطع خواهد شد. ببینید یعنی دستور سنگینی خوردن خون برای خدا قابل قبول نبود. برای ولی شما میبینید که همین یه دستور ساده‌ای که خدا میده، همین الان تو اروپا تو آفریقا یکی از چیزهایی که در واقع جادوگرا یا مثلا افرادی که مثلا ضد خدا هستن یا افرادی که با کلام خدا آشنا نیستن، یکی از چیزهایی که در واقع میخورن خونه. دقت کنید، خونه. و این خون و زمانی که میخورن، ببین حتی ما ایماندارایی رو داریم که خیلی دوست دارن غذاهای خونی بخورن. دقت کنید، غذاهای خونی بخورن. ولی چه در عهد عتیق چه در عهد جدید خوردن خون ممنوعه. دقت کنید، خوردن خون ممنوعه. باز تاکید میکنم، چه در عهد عتیق چه در عهد جدید. خب من در مورد این مسئله نمیخواستم امشب صحبت کنم، ولی خب حالا پیش اومده. بس ببینید اینجا خدا ممنوع میکنه. حالا من میگم نمیتونم خیلی بشکافم این بحثو، خیلی برم جلو، شاید حالا خدا فرصت داد در همین جلساتی که داریم یک بار در مورد مسائل صحبت بکنیم. خب ولی اینجا در واقع اتفاقی که میفته، من نقطه‌ای که میخوام بگم اینه که میگه حیات هر موجودی در خون اونه. خب پس اگر ما اینو ملاک قرار بدیم، میرسیم الان به انجیل یوحنا باب 1. لطفا انجیل یوحنا باب 1 رو باز کنید. انجیل یوحنا باب 1 اینطور میگه، آیه 3، من از آیه 1 اصلا میخونم. میگه در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود. همان در ابتدا نزد خدا بود. همه چیز به واسطه او آفریده شد و به غیر از او چیزی از موجودات وجود نیافت. آیه 4 میگه در او حیات بود و حیات نور انسان بود. در او حیات بود و حیات نور انسان بود. جلوتر که میریم میگه و کلمه جسم گردید. آیه 14 و کلمه جسم گردید و میان ما ساکن شد، پر از فیض و راستی و جلال او را دیدیم، جلال شایسته پسر یگانه پدر. خب کتاب مقدس میگه در کلمه حیات بود و حیات نور انسان بود، و بالاتر میخونیم کلمه خداست، و در آیه 14 میخونیم کلمه ای که درش حیات بود و حیات نور انسان بود، این کلمه الان جسم شد. و این کلمه وقتی جسم شد، ببینید پس اتفاقی که میفته اینه که در خون عیسی مسیح حیات خدا وجود داره. در خون عیسی مسیح حیات خدا وجود داره. ببین اینجاست که خون عیسی مسیح میتونه گناهان رو ببخشه. به مهمتر از اون ماده قرمزی که ما به عنوان خون میشناسیم، ما دنبال اون حیاتی هستیم که داخل اون خونه. ببینید دنبال اون حیاتی هستیم، دنبال اون روحی هستیم که داخل اون خونه. به زمانی که ما صحبت از حیات میکنیم، به شما الان فرض کنیم نوشابه، مثال دارم به شما میگم دیگه، نوشابه کوکاکولا یا مثلا در واقع تمام اون چیزهایی که داریم، درسته که اینا از یک چیز پایه‌ای به نام آب، آب ما داریم که در آب هم یک نوع حیاتی وجود داره، چون اگه حیات وجود نداشت که مثلا زمانی که در واقع شما مثلا میپاشیم به حال آب هم زنده است. درسته آبی که الان هست آبی نیست که حیات ابدی داشته باشه، چون کل دنیا از اون کیفیت خودش افتاده. ولی اینجا صحبت از در واقع وقتی این حیات وجود داره، به خاطر همین شما یک موجود و وقتی در واقع خونش ریخته میشه، در واقع اتفاقی که میفته اینه که این میمیره. میدونی؟ یعنی حیات ازش خارج میشه. دقت کنید، حیاتی که در اون هست ازش خارج میشه وقتی کشته میشه، وقتی ریخته میشه. اون رویی که در اون جانی که درش هست ازش خارج میشه. در مورد انسان من بیشتر دارم تاکید من روی انسانه. پس اینجا در واقع دقت کنید، پس حیات هر حیوانی در کجاست؟ در خونه. و حیات خدا در جسم ظاهر شد، در یک جسمی به نام عیسی مسیح، خونی که در واقع در این خونی که در این بدن وجود داشت، به خاطر همین کتاب مقدس در یک جایی حتی به این خون میگه خون خدا. ببینید، به این یک جایی میگه که من اعمالو باز کنیم ببینید. من اول از قرنتیان میگه، پس هر که به طور ناشایسته نان را بخور، اول قرنتیان 11:27، پس هر که به طور ناشایسته نان بخورد و پیاله خداوند را بنوشد، مجرم بدن و خون خداوند خواهد بود. من ببینید، اعمال باب 20 آیه 28، پس دقت کنید، میگه پس نگاه دارید خیشتن و تمام آن گله را که روح القدس شما را بر آن اسقف مقرر فرمود تا کلیسای خدا را رعایت کنید که آن را به خون خود خریده. کی؟ کلیسای خدا که آن را به خون خود خریده است. این آیه خیلی از الهیدانان رو در واقع شگفت زده میکنه. اینجا صحبت از خون خداست. چرا صحبت از خون خداست؟ ببینید، این یک در واقع تمثیل کتاب مقدسی هم هست، یک حقیقت کتاب مقدسی هم، تمثیل بگیم شاید درست نباشه، یک حقیقت کتاب مقدسی. چرا؟ چون در این خون حیاتی نهفته است که حیات خداست، که من آیه دیگه هم میخونم براتون، حیات خداست. پس ببینید، کلمه در ابتدا کلمه بود، کلمه نزد خدا بود، در او حیات بود، همه چیز به واسطه او آفریده شد. میگه هیچ چیز از موجودات به غیر از او، در واقع غیر از او، در واقع هیچ کس، هیچ موجودی تو غیر از خود، یعنی تمام وجود توسط خود خدا، توسط خود کلام خدا آفریده شده. و بعد در آیه 4 میگه در او حیات بود و حیات نور انسان بود. خب، یک نوره، یک حیاته، خود خدا نوره، دقت کنید، و این حیات نور انسان بود. آدم و حوا این نور و این حیات رو از دست دادن در واقع عدن، که ما در جلسات پیش در موردش صحبت کردیم. حالا در میایم میبینیم که اینجا، پس ببینید نجات، ببینید اینجا صحبت باعث، ما داریم ادامه صحبت نجات رو داریم، میتونیم بگیم درسه سوم در مورد نجاته. پس ببینید، نجات به دست آوردن حیاتیه که ما از دست دادیم. در آیه 14 میگه و کلمه جسم شد. و کلمه جسم شد. وقتی کلمه جسم شد، کلمه کیه؟ کلمه همونیه که در او حیاته و حیات نور انسانه. و ما این نور و این حیات رو از دست داده بودیم. این نور و این حیات رو از دست داده بودیم. خب اینجا یه آیه دیگه میخوام بخونم که این آیه هم با آیه اولی که خوندیم همخوانی داریم، در مورد خون مسیح. عبرانیان باب 2:14 رو باز کنیم، میگه پس چند مرتبه زیاده خون مسیح. ببینید چطور خون مسیح رو توصیف میکنه. میگه اگر در واقع در عهد عتیق، ما در موردش جلسه پیش صحبت کرد، در عهد عتیق وقتی یک نفر گناهی میکرد، قربانی که میگذروندن میتونست موقتا باعث بخشش بشه، درسته؟ با اینکه حیاتی که در یک گوسفند بود، حیاتی که در یک گاو بوده، حیاتی پایین‌تر از ما بوده، ولی این حیات میتونست موقتا حتی برای یک روز، برای دو ساعت، برای یک سال باعث بخشش بشه. اینجا در واقع نویسنده عبرانیان میگه چند مرتبه زیادتر. ببینید چی میگه؟ پس آیا چند مرتبه زیاده خون مسیح، دقت کنید اینجا، که به روح ازلی خیشتن را بی عیب به خدا گذرانید، زمین شما را از اعمال مرده طاهر نخواهد ساخت تا خدای زنده را خدمت نمایید. نویسنده عبرانیان اینطور از طریق روح القدس در مورد خون مسیح میگه که خون مسیح چی داره؟ میگه پس چند مرتبه زیاده به خون مسیح. این آیه رو خیلی ها در واقع حتی در فرقا به درستی درک که به روح ازلی خیشتن را بی عیب به خدا گذرانید. ببینید بس اینجا صحبت این نیست که روح القدس یک شخص سومه. ببینید چقدر اینجا جالبه. شما زمانی که ما آیه اولی که خوندیم چی بود؟ ببینید آیه اول، شما ببینید آیه اول علاویان باب 17 آیه 14 است، میگه زیرا جان هر زی جسد خون آن و جان آن یکی است. پس اگر اینطوریه که جان هر زی جسد یا هر موجود زندهی در خون اونه و کتاب مقدس میگه که خون اون درسته یا حیات اون درسته با اون حیوان یکیه، دقت کنید میگه یکیه، پس چطور میشه که روح ازلی که در خون عیسی مسیحه، ما میدونیم چرا میگه روح ازلی، برای اینکه کلمه است که جسم پوشیده، میتونه یک شخص متمایز از خود پسر باشه که این چیزی امکان نداره باید یکی باشند بر طبق کتاب مقدس. ولی حالا چیزی که میخوام بهتون بگم که جالب اینجا اینه که زمانی که شما این آیه رو میخونید میگه پس چند مرتبه، میگه چرا خون مسیح قدرت داره ببخشه؟ چون در خون مسیح یک حیات برتر وجود داره، یک روح ازلی وجود داره و ما میگیم که این روح ازلی خود خداست. ببینید چون کلمه است که جسم پوشیده. به اینجاست که حتی تعلیم افرادی که معتقدن مسیح تا 30 سالگی خدا نبود و اولویت نداشت در هم میشکنه. ببینید اینجا، ببینید دقت کنید، میگه پس آیا چند مرتبه زیاده خون مسیح که به روح ازلی، یعنی اگر چون روح انسان برترین روحی بوده که وجود داشته، پس یک فرشته نمیتونست نجات دهنده بشه، میدونید؟ یک پیغمبر هم نمیتونست نجات دهنده بشه. دقت کن اینا خیلی مسئله مهمی ها. خود خدا باید میومد و نجات رو برای ما برمغان می آورد. دقت کنید. پس اینجا در واقع چه اتفاق میفته؟ میگه خون مسیح در واقع دارای روح ازلیه. بجونی دقیق ازلی چیزیه که در شروعی نداره. خون مسیح دارای روح ازلیه. ببین به من بگید کدوم امام روح ازلی رو داره؟ خونش روح ازلی رو داره. کدوم پیغمبر خونش روح ازلی رو داره؟ کدوم موجود زنده خونش روح ازلی داره؟ حتی اگه جبرئیل، حتی اگر میکائیل، حتی اگر تمام فرشتگان دقت کنید می اومدن برای نجات انسان، نمیتونستن انسان رو نجات بدن چون هیچ کدومشون روحای ازلی نیستن. روح ازلی یعنی روحی که شروعی نداره. ولی جبرئیل، میکائیل، نمیدونم تمام این فرشتگان یک شروعی دارن. بهروز خانجانی، آدم، همه اونها یک شروع دارن. بزرگترین پیغمبر هم که باشی باز هم یک شروع داری. ولی خون عیسی مسیح یک روح ازلیه. ببینید روح ازلی. به اینجاست که مثلا در واقع نویسنده عبرانیان ذوق میکنه، میگه پس آیا چند مرتبه زیاده خون مسیح که به روح ازلی خیشتن را بی عیب به خدا گذرانید، ضمیر شما را از اعمال مرده طاهر نخواهد ساخت تا خدای زنده را خدمت نمایید. یعنی وقتی در واقع خون مسیح رو ما میپذیریم، این خون قدرت داره. ببینید خون مسیح قدرت برای طبیعت ما رو، درون ما رو، اعمال مرده‌ای که داره. ببین اعمال مرده ببینید چیه؟ اعمال مرده خیلی جالبه، مرده اعمالی نداره. ببینید اگه شما بخواید به یه مرده فکر کنید، قدرت تکون خورده نداره، ولی کتاب مقدس به یک اعمالی میگه اعمال مرده. اعمال مرده چیه؟ دروغ جزء اعمال مرده است، زنا جزء اعمال مرده است، کفر جزء اعمال مرده است، در واقع بدخواهی جزء اعمال مرده است. وقتی ما نمیتونیم محبت کنیم یعنی اعمال مرده در ما هست، وقتی ما نمیتونیم ببخشیم یعنی اعمال مرده در ما هست، یعنی بوی تعفن در ما هست. ببینید و اینجاست که کتاب مقدس ببینید چطور وقتی یک جسد یک وقتی میمونه یک بوی ازش میاد بیرون، یک بوی تعفن ازش میاد بیرون، کرما ازش میاد بیرون. این یک تشبیه کتاب مقدسیه. الان وقتی ما در گناه زندگی میکنیم بو میگیریم و این بو از ما میاد بیرون، این بو در واقع ما رو در بر میگیره و اینا میشه اعمال مرده. وقتی ما در واقع بدون بخشش خدا زندگی بکنیم، نمیتونیم محبت کنیم، نمیتونیم ببخشیم، ریاکاری میکنیم، در واقع دو دستگی ایجاد میکنیم، شقاق ایجاد میکنیم، اینا تمام اعمال مرده است. اینا تمام اعمال مرده است. وقتی ما پشت سر گو هستیم، وقتی ما غیبت گو هستیم، اینا اعمال مرده است. ولی خون عیسی مسیح میتونه در واقع وقتی ما این خون رو میپذیریم، قدرت این خون رو میپذیریم، میتونه ما رو از اعمال مرده طاهر کنه، نجات بده، پاک کنه، طبیعت ما رو عوض کنه. خیلی وقتا من میشنوم که خیلی هم میگن که طبیعت این آدم عوض نمیشه. بله طبیعت آدم ها عوض نمیشه مگر با قدرت تبدیل کننده خون عیسی مسیح. پس ببینید اینجا اتفاقی که میفته، میگه که میتونه ما رو از احوال مرده نجات بده. تا چه اتفاقی بیفته؟ تا بتونیم خدای زنده رو خدمت کنیم. چرا؟ چون روح مسیح، چون در واقع خون مسیح ما رو پاک میکنه، ما رو از اعمال مرده پاک میکنه. و زمانی که ما رو از اعمال مرده پاک میکنه، ما زنده میشیم. نه فقط پاک میکنه، ما رو زنده میکنه. و زمانی که زنده میشیم، اون موقع است که میتونیم با خدا یک ارتباط زنده داشته باشیم، با خدای زنده یک ارتباط زنده داشته باشیم. الان خیلی ها فکر میکنن با خدا ارتباط داره، ولی مردن. مردگان نمیتونن با خدا ارتباط داشته باشن. تنها کسانی که زنده هستن میتونن با خدای زنده ارتباط داشته باشن. وقتی ما صحبت از زنده بودن میکنیم، باید روحانی اول ما زنده بشیم، در درون ما ما باید زنده بشیم. و برای اینکه زنده بشیم باید در واقع تولد تازه پیدا کنیم، باید تولد تازه پیدا کنیم. اینطوری که ما میتونیم زنده بشیم و میتونیم در واقع خدای زنده رو خدمت کنیم. بس خیلی هستن که میخوام خدا رو خدمت کنم ولی نمیتونن خدمت کنن و در واقع درگیره در واقع حاشیه های الهیاتی میشن، میرن کلاس الهیات از این تعلیم به این تعلیم، در نهایت هم اتفاقی نمیفته، چون در واقع تمام این چیزها اعمال مرده است. در جلسات الهیاتی نیست که ما میتونیم آماده بشیم تا این خدای زنده رو خدمت کنیم، بلکه ما باید همه ما و این آیه در زندگی ما تحول پیدا کنه که میگه از خدا تعلیم خواهند یافت. پس ببینید اینجا شما متوجه شدید که خون مسیح یک خون عادی نیست، حیات خدا رو با خودش داره. اینجاست که وقتی این خون روی صلیب ریخته شد، این خون روی صلیب ریخته شد، حیاتی که با خودش آورد، حیاتی که با خودش بیرون داد، حیات خدا بود. و اینجاست که شما زمانی که قدرت این خون رو میپذیرید، ایمان میارید به کاری که 2000 سال پیش انجام شده. ببینید اگر یک روی تا پشت این خون بوده، دقت کنید، پشت خون مسیح یک روی بوده که یک روی محدود بوده، روی چنگیز خان مغول بود، یا روی مثلا فرض کنیم فلان فیلسوف بوده، به میتونسته فرض بکنیم ما یک روز باعث بخشش بشه، ولی نمیتونسته تا امروز در واقع دوامدار باشه. ولی خون مسیح چون صاحب روح ازلی بوده، دقت کنید، چون صاحب روح ازلی بوده، به همین دلیله که همیشه میتونه باعث بخشش بشه، همیشه میتونه باعث بخشش بشه، چون خونیه که به روح ازلی تقدیم شده. و به همینه که انجیل هم جاودان است، چون انجیل در واقع پیغامش چیه؟ پیغام انجیل اینه که خون عیسی مسیح تو رو میتونه از تو که از خدا دور شدی رو در واقع به خدا برگردونه، تو رو میتونه در واقع این خون در واقع با خدا آشتی بده. تا کجا به خدا نزدیک بشی؟ تا کتاب مقدس میگه تا تخت خدا به خدا نزدیک، تخت پادشاهی خدا به خدا نزدیک بشه. میگه خون عیسی مسیح ما رو تا تخت خدا، تا تخت پادشاهی خدا میبره بالا، یعنی یک رابطه در واقع بی واسطه برای ما ایجاد میکنه، تمام واسطه ها رو از بین میبره. یعنی ما نیاز نداریم که بریم حرم فلان شخص تا شفا پیدا کنیم، نه، خون عیسی مسیح قدرت داره ما رو وارد به قول کتاب مقدس قدس الاقداس بکنه. پس اینجاست که در واقع کتاب مقدس میگه که اگه کسی هم از این خون روی گردان بشه، این خون رو نپذیره، هلاکت فقط در مقابلش قرار میگیره، یعنی چیز دیگه وجود نداره، چون تنها چیزی که میتونه ما رو به خدا ببره خون ازلیه، خونیه که به روی ازلی تقدیم شده. ببینید غیر از این خون چه چیزی وجود داره؟ هیچ چیزی وجود نداره. ببینید هیچ کس نمیتونه این کارو بکنه، هیچ فرشته‌ای نمیتونه این کارو بکنه، برای همینه در آسمان و زمین و زیر زمین کسی یافت نشد جز بره خدا، جز در واقع کسی که به روح ازلی، یعنی خود خدا وارد صحنه شد، به روح ازلی قربانی رو گذروند، تا ما بتونیم خدا رو خدمت کنیم، این مسائل مهمیه که ما باید درکش کنیم، پس ببینید اینجا شما یک خونی رو دارید که خون قدرتمندیه. پس ببینید شما کاری که باید بکنید اینه که گناهانتونو، پس کتاب مقدس میگه که گناهانتونو اعتراف کنید، نه به من، به عیسی مسیح، بگید خداوندا میدونم که خون تو ریخته شد به خاطر گناهان من و این خون قدرت داره. به خاطر همینه کتاب مقدس میگه به خون گاوها و گوسفندا خریده نشه، بلکه به خون گرانبهای بره. به زمانی که از خون گرانبهای بره صحبت کرد، چرا این خون گرانبهاست؟ به این دلیل این خون گرانبهاست که به روح ازلی تقدیم شده، به این دلیلی که این خون پربهاست، گرانبهاست. ببینید فقط به خاطر این نیست که یک آدم خوب صاحب این خون بود، به خاطر این نیست که طرف موسی بوده، موسی خونش از نظر کتاب هست گرانبها نبوده، ارزشمند بوده به عنوان یک مرد خدا، ولی خون گرانبهای مسیح، ببینید چرا؟ چون روح ازلی درش بوده و این روح ازلی حیات ازلی رو به ما برمیگردونه، حیات ازلی رو به ما برمیگردونه. پس چطور ما میتونیم این خون شامل حال ما بشه؟ ببینید چطور این خون میتونه شامل حال ما بشه؟ وقتی به گناهانمون اعتراف بکنیم، وقتی حاضر باشیم گناهانمون رو در واقع پای صلیب مسیح بیاریم، اون موقع است که خون مسیح عمل میکنه و اعمال مرده ما رو طاهر میکنه، ما رو تبدیل میکنه. همونطور که مسیح آب رو به شراب تبدیل کرد، وجود ما رو تبدیل میکنه، به ما تولد جدیدی میبخشه. ببینید، ولی برای اینکه بتونید تجربه کنید باید دعا بکنید، باید در واقع توبه بکنید، کتاب هست که توبه کنید و هر یک از شما به اسم عیسی مسیح تعمید گیرید به خاطر در واقع بخشش گناهانتون و در واقع روح القدس رو خواهید یافت. و اینطوری که این خون میتونه باعث بشه روح القدس بر ما بیاد، چون روح ازلی در این خون قرار داره. این روح ازلی در واقع وقتی این خون ما رو پاک میکنه، این روح ازلی وارد وجود ما میشه، این روح ازلی در ما ساکن میشه، تا بعد از این به قول کتاب مقدس ما نتونیم بگیم که مسیح در ما امید جلال است. خدا شکر برای جلسه امشب. میخوام دعا کنیم در مورد این مسئله. هفته بعدم به فیض خدا صحبت خواهیم که ببخشید من هم صدام گرفته بود امشب و همین که در واقع سرفه کردم اذیت شدید. در واقع شنوندگان ما مطمئنن ممکنه خیلی خوب نبوده برایشون به خاطر این صدایی که گرفتگی صدا، عذر باز میگم ما رو ببخشید، ولی لازم بود این چیزها رو با شما تقسیم کنم. دعا میکنیم. پدر عزیز آسمانی، تو رو شکر میکنیم برای این خداوندا مشارکت خوب در استانبول با عزیزانمون. خداوندا برکت بده تمام شنوندگان رو، برکت بده تمام خداوندا کسانی که این پیغام رو خواهند شنید، تو به طور خاص ملاقات کن، بگذار درک کنن که قدرت خون عیسی مسیح چطور عمل میکنه و چطور میتونه باعث نجات بشه، چطور میتونه باعث پاک شدن گناهان ما بشه. بدن ای خداوند، بگذار خداوندا درک کنن، بگذار درک کنیم که تو چه عالی و چه بی‌نظیر توسط این خون عمل کردی و عمل میکنی. خداوندا تو رو شکر میکنیم. همه عزیزانمو به دستای تو میسپارم، شنوندگان این پیغامو دستای تو میسپارم. برکت بده به نام عیسی مسیح. آمین.